وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. محصول تحقیق درباره روایات دال بر اعتبار استصحاب نصوص صحاح تحت عنوان صحاح زراره بحث شد و در نتیجه اعلام شد که دلالت این نصوص بر اعتبار استصحاب کامل است و اون اشکالاتی که گفته شده بود دفع و رفع شد که در تحقیق انشاءالله خواهد آمد که قسمت از آن اشکالات یا سوالات برگرفته از احتمالات یا از دقتهایی بود که با ظاهر نصوص مطابقت نداشت. بنابراین آنچه که تا الان نتیجه گرفتیم از صحاح زراره رضوان الله تعالی علیه این شد که قاعده ارتکازیه این است که یقین سابق به شک لاحق نقص نشود. اما اشکالات و سوالات گفته شد در یک جمله که تمامی اون اشکالات در حقیقت خلاف ظاهر است و خلاف فهم معنا از نصوص صحاح است. در تتمه سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 60 و از صفحه 76 و 77 تا صفحه 90 که ابتدای بحث دیگری می شود، یک تکمله ها و یک بحث های تحقیقی و فرعی دارد. از جمله می فرماید که یکی از نصوص معتبری که برای اعتبار استصحاب می تواند مورد استناد قرار بگیرد موثقه اسحاق بن عمار هست. کتاب وسائل موثقه عمار کتاب وسائل جلد 5 باب 10 از ابواب خلل واقع فی الصلاة، باب 8 از ابواب خلل واقع فی الصلاة حدیث شماره 2. در این حدیث آمده است یک بیان کامل نسبت به یک قاعده کلیه و آن این است که امام می فرماید اذا شككت فابن على اليقين. بله سند موثق است، موثقه اسحاق ابن عمار، وسائل جلد 5 باب 8 از ابواب خلل واقع فی الصلاة حدیث شماره 2. امام می فرماید اذا شککت فابن علی الیقین. این خود یک قاعده کلی است. در باره این بیان اشکالی که قبلا گفته می شد احتمال اختصاص به مورد جا ندارد. اذا شککت فابن علی الیقین یک قاعده کلی، و همانطور که اون اشکال دومی که از سوی شیخ قدس الله نفسه و زکیه در باره صحیح سالسه ضرار گفته شده بود هم معنا ندارد، برای اینکه بر اساس نص خاص رکعت چهارم عبارت است از یک رکعت احتیاطی منفصله که باید بعد از بنا گذاشتن به اکثر و اتمام نماز اون یک رکعت را منفصلا انجام بدهد. عنایت کنید معنای بنا علی اکثر در حقیقت یعنی این نماز را که الان شک دارید که 3 رکعت است یا 4 رکعت است اتمامش کنید. خب اگر بنابر اکثر نباشد نماز 4 رکعتی که 3 رکعت در نمیاد، بنا را اجالتاً بر اکثر بگذارید تا نماز را تا با تسلیم به اتمام برسانید، آنگاه یک رکعت منفصله اتیان کنید که اگر این نماز 4 رکعتی یک رکعت نقص داشت اون رکعت منفصله تتمیم میکند، و اگر در واقع این 4 نماز که شک داشتید در باره اتیان رکعت 4 در واقع 4 رکعت بود، اون یک رکعت منفصل است، به 4 رکعتی سبب وارد نمیکند و به عنوان یک نافله به حساب بشم به حساب بیاد تفضلن. در حقیقت بیان رکعت منفصله احراز واقع هست که واقع در هر صورت با رکعت منفصله احراز می شود. دلالت این موثقه را سیدنا استاد می فرماید که گویا مثل دلالت صحیحه سوم زرار کامل و بلا اشکال به نظر می رسد. سند درست و دلالت هم کامل. آنگاه می فرماید طبق تنسیقی که شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی در باره نصوص مربوط به اعتبار استصحاب آورده اند، سیدنا استاد هم بعد از این می فرماید و من روایات ما نقل فی الخصال، یک روایتی است که شیخ صدوق قدس الله نفسه الزكية در كتاب خصال صفحة 619 و در وسائل هم آمده است، جلد اول باب 1 از ابواب نواقض، نواقض وضوء، حدیث شماره 6. در این حدیث آمده است که مکرر برای شما تا حالا خوانده ام: من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه واليقين فاليقين لا يدخله الشك. تا به اینجا بیان دیگر یا نسخه دیگر هم با کمی اختلاف آمده است: من کان علی یقین فأصابه الشك فلیمض علی یقینه فالیقین لا یدخله شک ولا تنقل الیقین بشک. در این حدیث دلالت با توجه به ظاهر این بیان دلالت کامل به نظر می رسد که کسی که یقین سابق داشته باشد و پس از آن شک عارض بشود، یعنی شک لاحق، نباید یقین را نقض کند و نباید شک را وارد یقین کند تا یقین را بشکند. الیقین لا یدخله شک. دلالت و اساس ظاهر این حدیث درست به نظر می رسد، اما درباره این حدیث دو اشکالی گفته شده است. اول اشکال دلالی، آنگاه اشکال سندی، ترتیبی که در کتاب آمده است، و الا باید اول سندی گفته می شد. در هر صورت اشکال دلالی از این قرار هست، عنایت کنید که می‌فرماید در این حدیث زمان یقین با زمان شک از هم جدا و با فاصله آمده است و می‌دانیم معیار در قاعده استصحاب این است که زمان شک و یقین متقارن باشد، هرچند زمان مشکوک و متیقن فرق داشته باشد، ولی در قاعده یقین معیار این است که یقین سابق باشد، زمان یقین سابق باشد و زمان شک بعدن بیاید. زمان شک با زمان یقین فاصله داشته باشد. در این متن به طور واضح زمان یقین با زمان شک فرق دارد، فاصله واضحی دیده می شود. کجا؟ آنجا که می فرماید من کان علی یقین فشک. درست، زمان یقین قبلا بوده، زمان شک بعدن آمده است. بنابراین با این ظاهری، با این شاکلهی که این متن دارد، با قاعده استصحاب تطبیق نمی کند. جواب هایی داده اند که به دو تا جواب اکتفا کنیم. جواب اول منصوب به سید، به منصوب به میرزای بزرگ بزرگ شیرازی قدس الله نفسه و زکیه که علا احتمالین شیخ انصاری از در جلسه درس از میرزای بزرگ شیرازی این مطلب رو استفاده کرده است که ایشان شاگرد صاحب جواهر و شاگرد میرزای بزرگ شیرازی هست شیخ انصاری. و اون جواب میرزای بزرگ شیرازی به این صورت است با ساده سازی که می فرماید زمان در قاعده یقین و در قاعده استصحاب از لحاظ خصوصیت و اتصاف فرق می کند. زمان در قاعده یقین قید برای یقین است و زمان در قاعده استصحاب ظرف برای یقین هست و از آنجا که اصل در زمان ظرفیت است میگیم این زمانی که اینجا آمده است مطابق اصل ظرفیت است، ظرف برای یقین است. خب با اقتضای اصل بر اساس مقتضای اصل زمان می شود ظرف، ظرف که بشود با استصحاب تطبیق می کند. اما قید بودن یا اگر فرض کنیم که زمان قید هست برای یقین، چون که قید بودن خلاف اصل هست نیاز به دلیل دارد. طبیعتا هر چیزی که خلاف قاعده و اصل بود نیاز به دلیل دارد. از آنجا که دلیلی نداریم که زمان در این نص قید برای یقین باشد، لذا اخذ به ظرفیت می شود و با استصحاب تطبیق می کند نه با قاعده یقین. فرمایش ایشون رو با ساده سازی گفتیم، نقد ملاحظه درباره رأی ایشون را کنار گذاریم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال را ممکن است حل بکنیم از طریق دیگر و آن این است که در این حدیث دستور داده شده است که بنابر یقین باید گذاشته شود. الیقین لایدخلوه شد بنابر یقین باید گذاشته بشود. این نکته که از دل این نس بیرون آمد، الناس بحسب حقیق یستبطن ان عدم جواز نقض اليقين وعفوا يستبطن البناء على اليقين. بعد از اون که گفتیم که این نکته در دل این نس وجود دارد بنابر یقین، این نکته که دیده شد از همینجا ما استفاده میکنیم، میگیم بنابر یقین که اعلام میشود طبیعتا بنابر یقین موجود، نه بنابر یقین منکسر و تلاشی از بین رفته. گرفتی؟ بنابراین یقین موجود یقین استصحابی است که ثابت و مستحکم در زمان خودش موجود است، و اما یقین، قاعده یقین در زمان شک صدمه دیده است، وجود ندارد. برابر یقین، کدوم یقین؟ یقینی که نیست نمی شود بنابر آن گذاشته شود. بنابراین با این توجیه ممکنه بگیم که این اشکال وارد نیست. اما نسبت به سند این روایت گفته می شود که سند اشکال دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که قاسم ابن یحیی در سند این روایت آمده است و اون راوی توثیق ندارد، لذا سند ضعیف است. چون سند ضعیف هست اصلا با این روایت نمی شود اعتبار ثابت کرد، نسی که خود اعتبار ندارد نمی تواند اعتبار بیافریند. اما تحقیق این است بر اساس مبنای خود سید این حدیث، اولا خود این راوی کی بود اسمش؟ احسنت، در حافظم بود، خواستم حواظ شما رو بخورم. قاسم ابن یحیی در سند کامل و زیاری ابن قولوه آمده است و خود سید هم راویانی که در سند زیارت در سند کامل کامل و زیار آمده باشد را موثق می داند. این اولا. و ثانیا مضمون این حدیث مورد عمل اصحاب هست، اعتبار از حیث سند مشکلی ندارد، دلالتش هم اگر کامل شد میشود دو تا حدیث دیگر اضافه بر صفحه سلاس زراره.
حدیث که میتونه مورد عمل اصحاب شد، عمل اصحاب به خاطر سایه های قبلی باشه نه این سایه ها، چون مضمون ها شما هم یکی دیگه
باشه. مضمون کافی است، نمیخواهیم مضمون این باشه، مضمون اگر مورد عمل بود کافی است. شیخ خوب من، هم برای شما خوب تا اینجا این نتیجه رو که گرفتیم در پایان کار همان سبکی که اون صاحبان مکتب اصولی مشی کردند اون سبک رو ادامه میدن. میفرماید ادله نصوصی که در حقیقت ادله قواعد حل و قواعد طهارت هست مورد استناد قرار گرفته است، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل ماء طاهر حتی تعلم انه نجس. این روایات رو قبلا خوندیم که نسبت به قواعد حلیت و طهارت آمده است، استدلال ابتدایی از این قرار است که گفته می شود هر موقع شک در نجاست و طهارت بکنید، شک در طهارت بکنید حمل کنید به طهارت که گویا طهارت حالت سابقه دارد، و اگر شک بکنید در حلیت شیئی بگید که حلال هست، حکم به حلیت بکنید، بنابراین که سابقه حلیت است. این خلاصه یا جوهر استدلال به این نصوص قواعد بود که مکرر هم یادآور شده ایم. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه به این نصوص اعتباری قائل نیست. می فرماید که این نصوص بحث مفصلی، ضمن بحث مفصل و طولانی آنچه که استفاده می شود این است که این نصوص حکمی را در ظرف شک بیان می کند. اون شک حالت سابقه داشته باشد یا حالت سابقه نداشته باشد ارتباط به استفهام ندارد. اما روایت دیگر تحت عنوان مکاتبه کاشانی در کتاب وسائل جلد 7 یا جلد 10 چاپ جدیدش می شود، جلد 10 چاپ قدیمی که 20 جلدی هست می شود چاپ جلد 7، باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث شماره 13. در این حدیث مکاتبه قاشانی میگن من مدینه بودم، کتبت الیهم که در روز یوم شک روزه بگیرم یا روزه نگیرم حکم روزه گرفتن چیست. در اینجا امام فکتب الیه الیقین، همون جمله‌ای که گفتم الیقین لا یدخله شک سمل رؤیه و افطر للرؤیه. حدیث مکاتبه هست، سند اعتبار بالایی ندارد، اچن مورد عمل و مورد اعتماد مشهور دیده می شود. اما در دلالت این حدیث دو تلقی ایجابی و سلبی است. شیخ انصاری می فرماید که این حدیث از حیث دلالت بر استصحاب از هر نصوص است، دلالتش از هر از بقیه نصوص است. و محقق نائینی میگد که این حدیث اصلا ربط به استصحاب ندارد. شرح هر دو را دادم، تکرار نکنم، به بیان سید اکتفا میکنیم. سیدنا استاد میفرماید که در دلالت این حدیث آنچه را که شیخ فرموده است درست است، دلالت این حدیث به استصحاب کامله. چرا؟ برای اینکه در اون مورد که می فرماید اشعال یقین لاید خلو و شک، در حقیقت معناش اینه که لا تنقض یقین به شک، یقین رو به وسیله شک نقص نکنید. لذا ماه رمضانی که یقین دارید که روزه هست، یا مشکی که شوال شده باشد به اون یا مشک اعتنا نکنید، به اون یقینتان اعتماد کنید و روز یا مشک را روزه بگیرید. و این استصحاب هست و حکم شرعی است. دلالتش بر استصحاب و اعتماد بر حالت سابق و عدم احتنا به شکل لاحق کافی و ظاهر است. بنابراین این حدیث چون از لحاظ سند اعتبارش کامل نیست، در حد یک مؤید میتواند برای استصحاب کافی باشد. تا اینجا نصوص کامل شد، اگر وقتی داشته باشیم یک دقیقه دیگر اینشالله دیگه فردا میگم وقت کامل شده است. برای سلامتی آقا معظم ها سلامت خط کنید.